کتاب صوتی تثلیث، اسلام و تثلیث جستاری الهیاتی، نویسنده ادوین کشیش آبنوس، به همراه نویسندگان کشیش دکتر ساسان توسلی و کشیش فرید یاسینی. تهیه شده توسط رادیو کلمه امید.
فصل پنجم، تثلیث و قرآن، قسمت سوم، مائده 116. این توهم زمانی زدوده خواهد شد که آیات پسین را نیز در ادامه مطالعه نماییم. در آیه 116 سوره مائده می‌خوانیم: و به یاد آورید آنگاه که خداوند به عیسی ابن مریم می‌گوید: آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود در برابر خدای یکتا انتخاب کنید؟ او میگوید: منزهی تو، من حق ندارم آنچرا که شایسته من نیست بگویم. اگر چنین سخنی را گفته باشم تو میدانی، تو از آنچه در روح و جان من است آگاهی و من از آنچه در ذات پاک توست آگاه نیستم. به یقین تنها تو دانای همه اسرار نهان هستی. ترجمه آیت الله مکارم شیرازی. محمد جواد نیکدل میگوید که آموزه توحید و اعتقاد به یگانگی خداوند باور مشترک و اساس ادیان ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام است. آنچه موجب شده است که این ادیان را به ادیان توحیدی نامگذاری کنند اساساً همین آموزه است. اما در گذر تاریخ افراد و گروه‌هایی با انگیزه‌های متفاوت آن را از عرش توحید به فرش شرک تنزل داده، تا جایی که در برخی موارد با وجود سیمای توحیدی محتوای شرک‌آلود پدید آمده و صورت‌های ناموزونی چون ثنویت، تثلیث و حتی تربی از این آموزه شکل گرفته است. پایان نقل قول. بنیاد و شالوده ایمان کلیسا روی الوهیت مسیح بنا شده است. مسیحیت راستین و تاریخی با وجود اختلاف نظر در باب آیین‌های مذهبی، سنت و حتی سایر آموزه‌های دینی بر سر یک چیز با هم متفق القول بوده، به همین منظور در شوراهای جهانی نظیر نیقیه و کالسدون بر آن مهر تایید زده است که عیسی مسیح پسر خدا، خدای مجسم است. الوهیت مسیح جزو ارکان اساسی و غیر قابل مذاکره مسیحیان است. هرچند شاید فیلسوفان و متألهین مسلمانی چون سید حسین نصر بر این باورند که آموزه تثلیث وحدانیت الهی را در مسیحیت نفی نمی کند، اما مسلماً الوهیت مسیح سنگ لغزشی چه برای یهودیان زمان مسیح و چه مسلمانان از زمان ظهور پیامبر اسلام بوده است. آیا قرآن بدعتگزاران مسیحی نما یعنی شبه مسیحی را خطاب قرار می دهد؟ مریم پرستانی که اکثریت شبه مسیحیان سرزمین عربستان را تشکیل داده بودند؟ و یا در مورد تثلیث مسیحیان دوچار سوء تفاهم جدی گشته است؟ عبدالرحیم سلیمانی استادیار دانشگاه مفید در قم میگوید که اقوال مفسران مسلمان در این باره متشتت است و هرچند در مجموع این قول که مقصود سه اغنوم پدر، پسر و روح القدس است بیشتر به چشم میخورد، اما کم نیستن مفسرانی که دو آیه اول را با آیه سوم یعنی 116 از سوره مائده تفسیر می کنند و می گویند مقصود سه الهه یعنی خدا، مسیح و مریم است. پایان نقل قول. در تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی در خصوص این آیه آمده است که دعا درست است که مسیحیان مریم را خدا نمی دانستند، ولی در این حال در برابر او و مجسمه‌اش مراسم عبادت را انجام می دادند. همانطور که بت‌پرستان بت را خدا نمی دانستند ولی شریک خدا در عبادت تصور می کردند، و به عبارت روشن‌تر فرق است میان الله به معنی خدا و اله به معنی معبود. مسیحیان مریم را اله یعنی معبود می دانستند نه خدا. او معتقد است که مریم پرستی در ساختار اعتقادی مسیحیت رایج، حتی مسیحیان زمان پیامبر اسلام، جایی نداشته است. در واقع او می گوید با آن که در آموزه‌های کلیسا مریم جایگاه الهی ندارد، اما در عمل مسیحیان مریم پرستانی بیش نیستند که عابد را به رتبه معبود ارتقا داده او را پرستش می کنند. البته ایشان هیچ تلاشی در تفکیک و تشخیص شاخصه‌های مختلف مسیحیت که نظرات متنوعی در این خصوص دارند انجام نمی‌دهد و تمام شاخه‌های مسیحیت را به یک نظر می‌سنجد، گویی که چنین چوب خطی که برای مسیحیت استفاده می‌کنند برای ارزیابی اسلام نیز در نزد شیعیان پذیرفته شده است که باورهای اهل سنت را با آموزه‌های شیعه در یک کیسه انداخته تفاوت‌های آنها را نادیده می‌انگارند. گروه کوچک مریمیه. امام آلوسی با نقل قول از ابو جعفر امامی به ما سرنخی می‌دهد. او می‌گوید قومی بودند به نام مریمیه که اعتقاد به اله بودن مریم داشتند، و نیز در تفسیر المنار آمده است این مطلب که مسیحیان مسیح را اله می‌دانند در چند جا از تفسیر این سوره گذشت، و اما پرستش مادر مسیح این نیز در کلیساهای شرقی و غربی بعد از کنستانتین متفق الیه بوده. تنها فرقه پروتستان است که پس از چند قرن بعد از اسلام پیدا شدند و آن را انکار نمودند. پایان نقل قول. به این ترتیب دسته از مفسران مسلمان بر این گمانند که آیه 116 از سوره مائده خطاب به گروهی مشخص از مسیحیان است که برخی گستره این گروه را به فرقه کوچکی به نام مریمیه محدود می کنند. بعضی دیگر آن را به تمام شاخه های کاتولیک و کلیسای شرق تعمیم می دهند، و مفسرینی نیز بر این عقیدند که مسیحیان سراسر مریم پرستند. در تفسیر محاسن التأویل آمده است که در بین مسیحیان فرقه وجود داشت به نام کولیریدین ها که ادعا می کردند که خدا سه تا است: پدر، پسر و مریم. ایشان معتقدند که قصد قرآن در این آیه تاختن بر آموزه تثلیث مسیحیان نیست، بلکه قرآن گروه خاصی از مسیحیان ساکن در عربستان را خطاب قرار می دهد که انسان را به درجه الهی رسانده بودند. مصطفی آکویل نویسنده و ژورنالیست ترک، مؤلف عیسای اسلامی که به عنوان اصلاحگر دینی زمان نیز محسوب می‌گردد، در کتاب خود پس از اشاره به آیه مذکور نتیجه صحبت‌های خود را این گونه خلاصه می‌کند که موضع قرآن در خصوص مریم بر این اساس است که این کتاب هر گونه افراط و تفریط را در خصوص مریم محکوم می نماید. حال چه مذهبی باشد که در آن مریم را می پرستند و چه نگرشی پست و دون نسبت به وی ارائه گردد. اسلام مریم را در حد والایی که شایسته یک انسان است ارج می نهد، بانویی که برتر از هر بانوی دیگر است. اما در همان حال نیز با هر گونه انحرافی که از یکتا پرستی فاصله گیرد مخالفت می‌ورزد. ویلیام مونتگامری وات، اسلام پژوه پرآوازه غربی، می‌گوید که این اندیشه که مریم مورد پرستش مسیحیان بوده است احتمالاً برخواسته از فرقه‌ای گمنام به نام کولیریدین ها می‌باشد که دو سده پیش از محمد در عربستان میزیستند. احتمال دیگر این است که شاید به این جهت که در برخی از زبانهای سامی واژه روح از جنس مؤنث بوده، این باعث سوء تفاهم و ابهام برای پیامبر و مسلمانان گشته است. مفسرین قرآن به این امید هستند تا شاید با دستاویز قرار دادن باورهای این فرقه کوچک و مطرود مجالی یافته حضور مریم را در آیه 116 از سوره مائده توجیه نمایند. فرقه‌ای که به گمان ایشان حضوری فعال و گسترده نه تنها در عربستان بلکه در کل مسیحیت در اعصار داشتند. کلیسا، راستینی و مبارزه با انحرافات. کلیسا پس از گذر از تجربه‌های سخت جفا و فشارهایی که چه از طرف یهودیان و چه امپراتوری متحمل می‌شد، فرصتی یافت تا به ادای شیوای آموزه‌های خود بپردازد و یکی از نخستین باورهایی که مورد بررسی و تفکر قرار گرفت و در نهایت در شوراهای کلیسایی رسماً تأیید و اعلام شد، مقوله مسیح شناسی و آموزه تثلیث بود. کلیسای جامع مواضع الهیاتی خود را در این خصوص شناخته، آن را آشکارا به تمامی جهان اعلان نمود. به عبارتی دیگر، پس از شوراهای جهانی، کلیسا در راستای باور خود در مورد شخص مسیح و تثلیث شک و شبهه‌ای نداشت. اپیفانیوس اسقف سالمیس که در بین سالهای 315 تا 403 میلادی میزیست و البته دوست نزدیک یکی از پدران و رهبران با نفوذ کلیسا یعنی جروم بود، با این فرقه به شدت به مبارزه و جدل پرداخته است. او در اثر خود به نام پانریون در نقد فرقه کلیریدین ها قلم زده است. این فرقه که عموماً از زنها تشکیل شده بود، ایمان مسیحی را با آداب و رسوم و باورهای بت‌پرستانه بومی آمیخته بود. ایشان با انداختن پارچه‌ای روی صندلی به شکل مربع، نانهایی را به عنوان قربانی به بانو مریم تقدیم کرده همگی از آن می‌خوردند. اپیفانیوس در خصوص این فرقه به تفاوت بین مریم و خدا اشاره می‌کند و می‌گوید این درست نیست که قدیسی را فراتر از آنچه که شایسته است ارج نهاد. او ادامه می‌دهد و می‌گوید مریم به ما بخشیده نشده است تا او را پرستش کنیم. او خود آن کسی را که از وی در جسم متولد شد پرستش نمود. به مریم احترام بگذارید، اما اجازه دهید تا پدر، پسر و روح القدس پرستیده شوند. اما هیچ کس مریم را نستاید. هرچند مریم زیباترین است و مقدس و شایسته احترام می باشد، اما نباید او را پرستید. پایان نقل قول. کلیسای کاتولیک هم همصدا با اپیفانیوس می گوید هر کس که مریم و یا هر مخلوق دیگری را بپرستد مرتکب بت‌پرستی شده و باید توبیخ کردد. پایان نقل قول. حتی پس از هزار سال شکلگیری باورها و کلیسای کاتولیک رومی و تکریم غیر کتاب مقدسی ایشان از مریم، روم اتهام اله پروری و خدا ساختن مریم را رد کرده و پرستش مریم را منکر می گردد. اما به گمان محمد جواد نیکدل، همانطور که در مقاله خیش یعنی الوهیت حضرت مریم باوری مسیحی یا تهمتی تاریخی درج می کند، با بررسی عهد جدید به دست می آید که شخصیت مریم در بیشتر موارد در مقایسه با مردم عادی از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیست، اما در دوره‌های بعد وی تا حد مادر خدا اهمیت پیدا کرده مورد احترام و پرستش قرار می گیرد. احتمالاً اشاره ایشان به واژه تئوتوکوس می باشد. معنای این واژه حامل خدا و یا مادر خدا است که نزد پدران یونانی کلیسا از زمان اوریجن در اوایل قرن سوم میلادی مورد استفاده قرار می گرفت. برخی نیز گمان می کنند که هیپولیتوس این واژه را به کلیسا معرفی نموده است. اما با وارد صحنه شدن نستریوس، پاتریارک قسطنطنیه در قرن پنجم و تأکید و پافشاری وی بر انسانیت عیسی به نوعی که منتقدین وی او را متهم بر رد کردن الوهیت مسیح ساختند، ایراداتی به این واژه وارد شد. او بران شد تا تئوتوکوس را با واژه دیگری یعنی کریستوتوکوس یعنی حامل مسیح یا مادر مسیح جایگزین نماید. نستریوس از اینکه مریم را مادر خدا بخواند اجتناب می‌ورزید. او معتقد بود که فرزند مریم انسانی بیش نبود. او می‌گفت که اعمال و رنج‌های مسیح برخواسته از طبیعت انسانی او بود و نه الهی وی. این که بگوییم که مریم مادر خداست در حقیقت مانند این است که بگوییم زمانی خدا در زمان تولد از مریم چند ساعت بیشتر سن نداشت. او می گفت که خدا یک بچه چند ماه نیست. او در تلاش بود تا انسانیت و الوهیت عیسی را از هم جدا سازد. جدال بر سر مریم نبود. اما آنچرا که محمد جواد نیکدل و بسیاری دیگر از مفسرین قرآن و منتقدین مسیحیت به آن توجه ندارند و عدم توجه به متن تاریخی استعمال این واژه ابهامی را در برداشت ایشان از عبارت مادر خدا در آنها ایجاد کرده، این است که در نگاه اول به نظر می رسد که موضوع اصلی این جدل و دلیل ارائه واژه ها و عبارات متعدد مریم مادر عیسی است. اما تاریخدان و الهیدان مسیحی اهل کوبا هستو گونزالس می گوید این بحث در مورد مریم نبود، بلکه این گفتگوهای داغ الهیاتی متوجه شخص عیسی مسیح بود. پرسشی نبود که آیا باید مریم را تمجید نمود، بلکه گفتگو بر سر این بود که در مورد تولد عیسی چگونه باید سخن راند. پایان نقل قول. معرفی چنین عبارتی به قصد پرستیدن و ارتقای مریم مادر عیسی به مقام الوهیت نبوده است، بلکه نزاع و کشمکش کلیسا به منظور اثبات این حقیقت به شوراها کشیده شد که عیسی شخص دوم تثلیث انسان گشت و حال کلیسا در تلاش است تا ورود خدای بیکران به دنیای آدمیان را در قالب واژگان محدود و قاصر انسانی تعریف نماید. پایان این قسمت. این فصل ادامه دارد.